بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ثالثها أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية الزيد و کما لا یزر رو که تصمیت فیها تبادل الحالات مختلفه من از سبر و نتبر و نفس بعض الاجزا و زیادته تزالی که فیها بحث تصویر قدر جامع بنابر نظریه اعمی ها یعنی اعمی ببینیم چه قدر جامعی را بین صلات صحیحه و صلات فاسده برای ما تصویر میکنه. قاب حال دو قدر جامع رو مرحوم آخون بیان کردن و هر دو را مورد مناقشه و اشکال قرار دادن. سومین قدر جامعی که ذکر کردن آمدن قیاس کردن الفاظ عبادات رو به اسامی اعلام، گفتن همونطوری که در اعلام شخصیه تبادل حالات ضرری به تسمیه وارد نمی کنه. وقتی که پدری میاد برای فرزند خودش یک اسمی را علم قرار میده، تبادل حالات مضر به تسمیه نیست. صغیر بودن این بچه و این که بعداً کبیر می شود، یا این بچه الان وقتی که پدر برای او نامگذاری می کنه اجزاء بدنش سالمه، اما ممکنه بعداً دستش رو یا پایش رو یا یکی از اعضا یا چند عضو از اعضاء بدنش رو از دست بده. ممکن است سالم باشه، مریض باشه. علی ای حال حالات مختلفی که برای این بچه به وجود میاد، این حالات مختلفه متبادله ضرری به این تسمیه وارد نمی کنه. وقتی که سالمه بهش میگیم زید، وقتی که هر دو دستش رو هم از دست بده بازم بهش میگیم زید، وقتی صغیره بهش میگیم زید، کبیرم میشه بهش میگیم زید. بعد اعمی ها میگوین ما میاییم الفاظ عبادات رو هم قیاس میکنیم به همین اسامی اعلام شخصیه. همانطوری که در اعلام شخصیه این تبادل حالات مضر نیست، در الفاظ عبادات هم این تبادل حالات مضر نیست. مرحوم آخون می‌فرمایند این بیان هم فائده‌ای نداره و دچار اشکاله، و خلاصه اشکال ایشون این است که این قیاس قیاس مع الفارقه، به دلیل اینکه در باب اعلام شخصیه اونجا یک تشخص و یک وجودی مطرح است و نامگذاری به اعتبار اون تشخص و به اعتبار اون وجوده. به عبارت اخرى می‌فرمایند در اعلام شخصیه اون چه که محور هست برای نامگذاری تشخصه. تشخص یعنی تعین، و اینجا از یک بیان فلسفی استنباط می‌کنم که تشخص به برکت وجوده. وجود از خصوصیاتش تشخص و تعین هست. مادامی که این وجود باقیه، تشخص هم باقیه. بنابراین در باب اعلام شخصیه محور نامگذاری اون تشخص و اون وجوده. بچه در ابتدای ولادت تشخص داره، وجودم داره، در کودکی همینطور، در بزرگی همینطور، در حال سلامت، در حال مرض، اگر اکثر اعضاء بدنش رو هم از دست بده، چون ملاک نامگذاری همان تشخص و وجود هست، مادامی که وجود این بچه باقی هست، این اسم بر او صدق میکنه. اما در ما نهنفی مرحوم آخون میفرماین ما دنبال قدر جامعه هستیم، ما دنبال یک کلی هستیم که بیاد شامل همه موارد صلات، هم صلات صحیحه و صلات فاسده بشه. و به عبارت اخرى مرحوم آخون هم می فرماین شما این قیاستون قیاس محل فارغه، و هم این که شما قدر جامعی را در این راه سوم به ما ارائه نکردید. ما دنبال این هستیم که بین حالات مختلف صلات چه قدر جامعی وجود داره که همه رو در بر بگیره. خب اینجا اولا مسئله تشخص و وجود مطرح نیست که در مقیس علیه بود، و ثانیاً نیامدید شما یک قدر جامعی را به ما ارائه بدید. تصویر چهارم برای قدر جامع، تعمی ها در راه چهارم میگویند این الفاظ عبادات ابتداءً برای نماز صحیح تام الاجزاء و شرائط وضع شده، لیکن بعدن این الفاظ در نماز غیر صحیح، یعنی نمازی که فاقد بعض الاجزای استعمال شده، تنزیلن و ادعاهن. یعنی ابتدا میگوین ما قبول داریم صلات را مثل عمی ها باید به صلات تام الاجزاء و شرائط بگیم وضع شده، لیکن بعدن عرف آمده ادعاء نماز فاقد الاجزاء و شرائط را نازل منزله واجد الاجزا قرار داده. آمده یک چنین تنزیل و یک چنین ادعایی رو عرف کرده، شبیه اون ادعایی که سکاکی در باب مجاز داره. زکاکی در باب مجاز برخلاف مشهور میگوید در رأیت و اسدن یرمی، اسد در رجل شجاع استعمال نشده، که مشهور میگن استعمال شده. زکاکی میگوید اسد در خود حیوان مفترس استعمال شده، اما ادعا می کنیم که رجل شجاع یک مصداقی از مصادیق حیوان مفترسه. حیوان مفترس یک مصداقش اون حیوان درنده موجود در جنگل هست، یک مصداقش رو هم ادعا می کنیم که رجل شجاعه. اعمی ها میگوین شبیه همین حقیقت ادعاییهی که زکاکی داره، ما هم در اینجا میاییم اینطور میگیم قرص یا متشرعه آمدن نماز فاقد الاجزا را نازل منزله واجد الاجزا قرار دادن، یا از راه مجاز وارد میشیم برای این تنظیم، منتها مجاز در اسناد نه مجاز در کلمه، شبیه مجاز سکاکی، یا برای این تنظیم از راه وضع تعینی وارد میشیم. میگیم ابتداعا لفظ صلات برای تام الاجزاء و شرائط وضع شد، در وضع تعینی پیدا کرد در فاقد الاجزاء. منتها شما اگر بگید آقا ما در وضع تعینی کثرت الاستعمال نیاز داریم، اگر یک لفظی بخواد در یک معنایی حقیقت بشه به وضع تعینی، ما نیاز به کثرت الاستعمال داریم. خب اینجا کثرت الاستعمال بوده، آیا لفظ صلات آمد کثیرا ما استعمال شد در نماز فاتح، تا ما بعدا بگیم به سرحد وضع تعینی رسید؟ مرحوم آخون از قول عمی ها نقل می کند که اینها می گویند این وضع تعینی نیاز به کثرت الاستعمال نداره. صلات اگر بخواهد در فاقد الاجزا هم به نحو حقیقت استعمال بشه، اگر یک دفعه یا دو دفعه در او استعمال بشود، برای تحقق وضع تعینی کافیه. چرا؟ برای اینکه بین صلات واجد الاجزا و صلات فاقد الاجزا مشابهت در دو جهت وجود داره. اون صلات تام الاجزا و این صلاتی که تام الاجزا نیست در صورت با هم مشابهت داره، از نظر صورت و ظاهر بینشون یک مشابهتی وجود داره، و ثانیا مشابهت در اثر هم وجود داره. حالا این مشابهت در اثرش دیگه مثل مقایسه کردن نماز چهار رکعتی و دو رکعتیه. نماز چهار رکعتی رو بهش میگیم تام الاجزا، ده جز داره، نماز دو رکعتی پنج جز داره، اما چون هر دو صحیحن هر دو در اثر با یک دیگر مشترکن، لذا میگیم لفظ صلاتی که اول گفتیم برای تام الاجزا استعمال شده حقیقتا، حالا استعمال می شود در اونجایی که واجد همه اجزا نیست به نحو وضع تعین. پس خلاصه اثر صلات صحیح دیگه، نماز چهار رکعتی انسان حاضر اثرش چیه؟ نماز دو رکعتی هم همون اثر رو داره. خیلی خوب، این قسمت دومش یعنی مشابهت در اثر دیگه در همه موارد نمازها نمیاد. ببینید اهمی گرفتاریش از صحیحی بیشتره. صحیحی باید بیاد یه قدر جامعی بین نماز صحیح چهار رکعتی، نماز صحیح دو رکعتی، نماز صحیح یک رکعتی که چهار رکعتیش ده جز، دو رکعتیش مثلا پنج جز، یک رکعتیش سه جز. صحیحی فقط باید قدر جامع بین اینها درست کنه. تعمی علاوه بر این که باید قدر جامع بین اینها درست کنه، باید یک معنایی بگه که شامل نماز فاتحه در بشود. در این راه چهارم تعمی میاد میگوید ما ابتداعا میگیم این لحظ صلات برای اون فرد کامل از صلات وضع شده، اون فردی که دیگه نماز از او جزء بیشتری برای او تصور نمیشه. مثلا حساب میکنیم نماز از چهار رکعت بیشتر نداریم، نماز کامل صحیح برای شخص حاضر اونم مثلا نماز ظهر چهار رکعته، این نماز ده جز مثلا داره. اهمی در این راه چهارم میگوید ما ابتداعا میگیم لفظ صلات برای اکمل مصادیق وضع شده، برای اون فرد کامل من حیث جمیع الاجزا که میشه ده جزئی. لیکن استعمال می شود در فاقد الاجزا. این فاقد الاجزا معناش این نیست که فقط فاقدم باشه. فاقد الاجزا یعنی اون مراتب بعدی، نماز هشت جزئی، نماز شش جزئی، نماز پنج جزئی، حالا میخواد صحیح باشه میخواد فاسد باشه، در اینها هم استعمال میشود یا از راه مجاز در اسناد، که مجاز در اسناد یعنی بیاییم بگیم ادعا این نماز هشت جزئی هم به منزله نماز ده جزئی، یا از راه وضع تعینی. منتها وضع تعینی در موارد دیگر نیاز به کثرت الاستعمال داره، اما اینجا اعمی میگوید ما کثرت الاستعمال نیاز نداریم. اعمی میگوید بین اون فرد کامل از نماز که نماز ده جزئیه و سایر مراتب یک مشابهتی وجود داره. حالا این مشابهت یا مشابهت در صورت بگیم نماز هشت جزئی صورتا مثل نماز ده جزئیه، شش جزئی صورتا مثل نماز ده جزئیه، یا مشابهت در اثره که گفتیم مشابهت در اثرش دیگه منحصر میشه به اون نمازهایی که از نظر اجزا از اون مرحله بالا و کامل پایین ترن، اما صحیح هم هستن، مثل نماز دو رکعتی. بله شما سوال کنیم بین نماز چهار رکعتی و نماز دو رکعتی صحیح مثل نماز صبح و نماز ظهر، این دوتا مشارکت در اثر دارن رو نمی‌پذیریم؟ خب جیل اون مشارکت در صورت از کردم این به نحو جمع نیست، گفتیم یا به نحو مشارکت در صورت یا به نحو مشارکت در اثر. بعد اینها در آخر بیانشون اهمی در این راه چهارم آمدن باز دوباره یک تشبیه و یک مقایسه‌ای کردن، گفتن که در اسامی معاجین معجون‌ها اون کسی که میاد یک معجونی رو، عطاری که میاد یک معجونی رو درست میکنه، اول میاد معجون تام الاجزا و کامل رو در نظر میگیره، میگه من این لفظ را برای این معجون قرار دادم، اما حالا اگر برای مرتبه دوم یا سوم بخواد اون معجون رو درست بکنه، اگر از اون مثلا ده جزئی که در مرحله اولا برای معجون در نظر گرفته حالا نه جزئش موجود باشه، آیا این عطار نمیاد همون اسم رو در این نه جزء هم اطلاق کنه؟ چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه این نه جزئی که فاقد اون جزء دهم هست، این رو نازل منزله تام الاجزا قرار میده، نازل منزله واجد جمیع اجزا قرار میده، این در الفاظ عبادات هم مسئله رو همین طور قرار بدید. مرحوم آخون میفرمایند این راه هم برای ما قابل قبول نیست و خلاصه اشکالشون این است که این قیاس با قیاس مل فارده. میفرمایند در اسامی معاجین اونجا یک فرد کامل تام الاجزا قابل تصویره. عطار میام میگه معجونی که این خاصیت رو میخواد داشته باشه باید ده جزء باشه، اما بعدن میاد برای نه جزئی هم ادعا میکند که این نه جزئی هم همان اثر رو داره، اسم همان معجون رو بر او اطلاق میکنه، اما بالاخره در مرحله اول یک ده جزئی را به عنوان مرحله تام و مرحله کامل قرار میده. اما در باب الفاظ عبادات ما چه مرحله ای رو یه این مرحله تام قرار بدیم؟ ما نماز چهار رکعتی داریم، تام نصف ده جزه، نماز دو رکعتی هم داریم، تام نه اما پنج جزه. همان نماز چهار رکعتی که تام الاجزائه فی حالتن و نسبت به شخص حاضر صحیحه، همان نماز نسبت به شخص مسافر فاسده. بنابراین ما در باب الفاظ عبادات نمیتونیم بیایم بگیم این مرحله مرحله بالاترین مراحله،
چون هر مرحله ای رو که شما حساب بکنید فی حالت میشه فاسد، فی حالت میشود ضعیف. البته با توضیحی که ما برای این صورت چهارم و امر چهارم دادیم، با اون توضیح این اشکال مرحوم آخوند اگر دقت بفرمایید یک اشکال واردی نیست و در تطبیق عرض میکنه. ثالثها ان یکون وضعها کوضع الاعلام الشخصیه. هر کدام در راه سوم اهمی میاد یک قیاس میکنه الفاظ عبادات رو به اسامی اعلام شخصیه، کذیب مثلا و کما لا یضر به تسمیت فیها، همانطوری که ضرر نمیرساند در تسمیه در اعلام شخصیه تبادل الحالات المختلفه، تبادل و تبدیل پیدا کردن حالات مختلفه از صغر و کبر، این زید وقتی صغیره بهش میگیم زید، صغیر هم میشه بهش میگیم زید، و نقص بعض الاجزا و زیادته، اگر یک دست او قطع بشه بهش میگیم زید، اگر یک انگشت به دست او اضافه بشه بازم بهش میگیم زید. همانطوری که تبادل حالات در اعلام شخصی ضرر نمیرسانه در تسمیه، تزارک فیها در الفاظ عبادات. ببین در الفاظ عبادات هم میگیم نماز، حالا میخواد این نماز چهار رکعت باشه، تغییر پیدا کنه دو رکعت بشه، سه رکعت بشه، صحیح باشه، فاسد باشه. و فیه ان الاعلام انما تکون موضوعا للاشخاص. آخون میفرماید این قیاس محل فارغه. چرا؟ این اعلام شخصیه وضع شده برای اشخاص و تشخصو انما یکون بالوجود خاص. این دیگه استنداد از یک بیان فلسفی که در فلسفه میگویند وجود مسابقه با تشخصه. الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. شیء مادامی که تشخص پیدا نکند موجود نمیشه. تشخص به وجود خاصی است که این شخص داره و یکون الشخص حقیقتا باقیا مادام وجوده او باقیا. این تشخص باقی مادامی که این وجود باقیه، مادامی که یک وجود معینی در عالم خارج هست این تعین و تشخص باقیه. تعین و تشخص یعنی اینی که تمجز داره که این زید است و لیس به امر و لیس به بک و این تغییرت این شخص حقیقتش باقیه، ولو این که عوارض او تغییر پیدا کند من از زیادت و نقصان و غیر زیاده و نقصان از حالات کیفیات. و کما لا یضر اختلاف حالات تشخص، همانطوری که اختلاف حالات در تشخص و در وجود ضرری نمی رساند، لا یضر اختلاف حالات تسمیه، اختلاف حالات در تسمیه هم ضرری نمی رساند، چون تسمیه به ملاک وجوده. تسمیه به ملاک این است که این زید الان ولده، نه این که ولده و وزنش این مقداره، نه این که ولده و سالمه، این قیود نداره. به اعتبار این که وجده ولده، این وجود و این ولادت تا هر زمانی استمرار پیدا بکند این اسم هم برای او انطباق پیدا میکنه. و هازا به خلاف مثل الفاظ العبادات، این برخلاف الفاظ عبادات، مما کانت موضوعتا للمرکبات و المقیدات، وضع شده برای مرکبات و مقیدات، یعنی چیزایی که دارای شرایطی هست. ولا یکاد و یکون موضوعا له، اگر بخواد موضوع باشد برای این معنایی که شامل مرکبات و مقیدات بشود، حالا موضوعا له، له رو بذارید به این معنا، معنا همون مرکبات و مقیداته، الا ما کان جامعا لشتاتها و حاویا لمتفرقاتها، در صورتی وضع میشود که جامع شتات این مرکبات و حاوی متفرقات این مرکبات. شتات یعنی امور متشتته و مختلفه. کما عرفت، عرفت این قدر جامع را در صحیح از این مرکبات. در الفاظ عبادات ما مسئله تشخص که نداریم، مسئله وجود اصلا نداریم. شما ببینید کلمه سلام با کلمه زید، یک فرق مهمی که این دوتا دارن، زید برای وجود خارجیه، اما سلام برای این سلام خارجی نیست. شارع یا واضح وقتی میخواد لفظ سلام رو برایش یه معنایی در نظر بگیره، کاری نداره که این صلات در خارج موجود میشه یا موجود نمیشه. منتها شارع نماز صبح داره، نماز عصر داره، نماز مغرب داره، نمازی رو داره بهش میگه صحیح، نمازی رو داره بهش میگه فاسد، خب باید پیش خودش این معنای کلی رو در نظر بگیره و ما دنبال اون معنای کلی هستیم و این راه سوم اون معنا رو به ما نشون نداد. خب این هم یکی از لوازم همین معنا، چون زید برای وجود خارجی میشه موضوع لهش خاص، صلاح چون برای وجود خارجی نیست میشه موضوع لهش عام. یعنی این جواب مرحوم آخون به این هم برمیگرده که در اعلام شخصیه وضع خاص موضوع له خاصه، اما در الفاظ عبادات وضع عام موضوع له عام. رابعها، رابع این وجود، انما وضعت له الالفاظ ابتداعا، اون چی که الفاظ ابتداعا برای اون وضع شده، هو صحیح و تام و واجب لتمام الاجزاء و شرائط، اون صحیح است که واجب همه اجزاء و شرائط باشه. الا ان العرف يتسامحون، عرف متشرع تسامح میکنند، شما هو این تسامح دیدنهم روش عرفه، و یطلقون تلک الالفاظ علی الفاقد للبعض، این لفظ صلات رو اطلاق میکنند و استعمال میکنند در اون فعلی که فاقد بعض الاجزاءه. چرا این استعمال رو میکنن؟ تنزیلا له منزلت الواجب، تنزیل میکنن فاقد را به منزله واجب. فلا یکون مجازا فی الکلمه، این مجاز در کلمه نیست، علی ما ذهب الیه سکاکی فی الاستعاره، بنابر اون چی که سکاکی قائل شده در باب استعاره. استعاره اونجاییست که علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی علاقه در مشابهت باشه. میگویند اینجا مجاز در کلمه نیست، اگر مجاز در کلمه باشه خب این به درد اهمی نمیخوره، همی داره تلاش میکنه که لفظ صلاح همانطوری که بر صلات صحیح تام ملجا حقیقتن استعمال میشه، بر صلات فاقد بعض الاجزا هم حقیقتن استعمال بشه. این استعمال حقیقی فرق بر این است که این تنزیل در اسناد باشه، یعنی بیاییم ادعا کنیم بگید این نماز 9 جزئی هم مثل 10 جزئیه، همانطوری که سرکاشی ادعا کرد که رجل شجاع هم یک مصداقی از حیوان مفترضه و در رعیت و حسدن حسد در رجل استعمال نشده، در حیوان مفترض استعمال شده. این یک را در یمکن و دعوی سیرورتی حقیقتن فی با بعد ترقی می کنم، امکان دارد ادعای سیرورت لب حقیقت فیه، یعنی فلفاقد لبعض الاجزا حقیقت بشود در این فاقد بعد الاستعمال فیه کذاره، بعد از اینکه استعمال شد در این فاقد کذالک، یعنی تنزیلن در حتن قودفه ها یک دفعه یا چند دفعه من دون حاجت الی کثرت و شهرت. اینجا ما دیگه نیاز به کثرت الاستعمال و نیاز به شهرت نداریم. راه دوم این است که بگیم از راه وضع تعینی صلات در این فاقد لبعض الاجزا هم حقیقتا استعمال میشه. اون وقت بگیم آقا وضع تعینی کثرت الاستعمال میخواد، اینکه کثرت الاستعمال نداریم، میگن نباشه اشکالی نداره. چرا؟ للانس الحاصل من جهت المشابهت صوره، به خاطر اون انسی که بین واجد و فاقد حاصله، از جهت مشابهت در ظاهر یا مشارکت در اثر. مشارکت در اثر فقط بین نمازهای صحیح منتها صحیح در جزئی، با صحیح 8 جزئی با صحیح 6 جزئی مشارکت در اثر هم دارد. شمافی اصامل معاجین الموضوع ابتداعاً لخصوص مرکبات واجبت لاجزاء خاصه، اسامی معاجین که وضع می شود ابتداعا برای خصوص یک مرکبی که واجب اجزاء معینه، مرکب ده جزئی، حیث و یصح و اطلاقها علی الفاقد لبعض الاجزاء. حالا اگر از این ده جزء یک جزئیش الان موجود نباشه، باز اسم اون معجون رو به اون نه جزئی هم میگن. چرا؟ از باب این که این فاقد المشابه له صورتن، مشابه با واجد به حسب ظاهر و مشارکت فل مهم اثرن، در اثر مهم این معجون نه جزئی با ده جزئی با هم مشارکت دارد. حالا تنزیلن یا ادعا می کنیم که این اثر رو داره، ادعا می کنیم که مشابهت در صورت داره، یا حقیقتا این مشابهت و مشارکت هست. این تنزیلن او حقیقتا تمیز برای مشابه و مشارک. خب این همراه چهارم و قیهه اِنَّهُ اِنَّمَا يَتِنُّ فِي مِثْلِ اَسَامِ الْمَعَاجِينَ وَسَائِرِ الْمُرَكَّبَاتِ الْخَارِجِيَّةِ. این را صحیح هست، يَتِنُّ اِنْ يَتِهُ در مثل اسامی معاجین و سائر مرکبات خارجیه که مِنْ مَا يَكُونُ الْمَوْزُوعُ لَحْفِيهَا اِبْتِدَاءً مرکب خاص را، که موضوع لحظه یک مرکب خاصیه مثلا ده جز، اما ولای خادویت مفی مثل عبادات در مثل عبادات این صحیح نیست. اَلَّتِي عَرَبْتَ اَنَّ صَحِيحَ مِنْهَا يَحْتَلِفُ حسب اختلاف الحالات، صحیح مختلف می شود به حسب اختلاف حالات. یعنی همین نماز چهار رکعتی برای کسی صحیحه، برای کسی فاسده. و کون صحیح به حسب حالت فاسدن به حسب حالت اخرى، صحیحی که به حسب یک حالت صحیحه فاسد است به حسب حالت دیگر، کما لایخبا. این مخفی نیست. پس ببینید خلاصه جواب آخوند این شد که ما در اسامی معادی یک مرکب معین ده جزئی ابتداعا داریم که او می شود محور، اما در نماز کدوم محور قرار بدیم؟ ما نماز دو رکعتی بگیم محوره، نماز چهار رکعتی بگیم محوره، هر دوش هم صحیحه، هر دوش هم به یک اعتبار تام الاجزاه. بنابراین ما نمیتونیم در اینجا یه نماز معینی رو محور قرار بدیم. البته شاید این فتحمل مرحوم آخوندم اشاره داشته باشه به همین اشکالی که ما عرض میکنیم، ولو دیگران در این فتحمل یک احتمال دومی دادن که حالا هر دو رو عرض میکنیم. احتمالی که به نظر ما میرسه در این فتحمل این است که شما جواب این راه چهارم رو ندارید. خود اعمی بلد این مطلب رو می داند که یک نماز چهار رکعتی فی حالت میشه صحیح و فی حالت اخرى می شود فاسد. این رو می دوند. اما اعمی در این راه چهارم اومده گفته ما می آیم اون جایی که، یعنی اون حالتی که نماز دیگه از او جزء بیشتری براش تفصیل نمیشه و صحیحه، اون حالت کجا؟ خب دو رکعتی رو که نمیتونیم بگیم، سه رکعتی هم که نمیتونیم بگیم. نتیجه این میشه نماز شخص حاضر در وطن نماز چهار رکعتی، یعنی اکمل مساجد صلات این نمازه. خود اعمی میگه ما در این حالت رو در نظر میگیریم، میگیم نماز لفظ صلات اول برای این وقت شد، برای نماز چهار رکعتی که شخص حاضر در وطن خودش انجام میده که کامل اجزاه. بعد استعمال کرده عرف در مراتب بعدی 9 جزئی، 8 جزئی، 7 جزئی، یا تنزیلا یا از راه وضع تعین. پس این جوابی که شما دارید این جواب، جواب از این راه چهارم نشد. احتمال دوم در سطح عمل این است که خب شما اینجایی که میاید میگید وضع تعینی، و وضع تعینی که پیدا می کند این میشه مشترک لفظی. شما اعمی الان در مقام بیان ارائه یک قدر جامعی که مشترک معنوی باشه هستید، اما این شد مشترک لفظی. تو وضع تعینی که شد و استعمالش در معنای اول که از بین نرفته، لذا وضع می کند وضع تعینی.